اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم قدیر مشرف پیشکش شما می دارد.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ایالات متحده و روسیه توافق کردند تا به زودی گفتگوهایشان را برای اثر گرفتن احتمالی بازرسی تسهیلات هسته‌ایشان در چارچوب پیمان استارت جدید آغاز کنند. استارت جدید یک پیمان عمده خلسلای هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد احتمال اثرگیری این گفتگوها به خبرنگاران گفت که توافق صورت گرفته تا کمیته هماهنگی دو جانبه در آینده نزدیک در چارچوب استارت جدید با هم ملاقات کنند. آقای پرایس گفت که واشنگتن برای یک نشست سازنده امیدوار می باشد، اما زمان و مکان ملاقات را مشخص نساخت. مسکو در اوایل ماه اگست سال روان میلادی اعلام کرد که بر اساس پیمان استارت جدید بازرسی ایالات متحده را در پایگاه‌های نظامی خود تعلیق می‌کند و افزود که این اقدام را در پاسخ با عملکرد آمریکا که مانع مفتشین روسیه شده است انجام می‌دهد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که یکی از نقاط قوت دموکراسی ایالات متحده این واقعیت است که آمریکایی‌ها چالش‌های خود را می‌پذیرند. آقای پرایس گفت که این کشور هرگز تلاش نکرده تا آزمون‌های خود را بپوشاند. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در حال بیان شد که روز سه‌شنبه میلیون ها آمریکایی برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای کنگرس در سراسر این کشور و پای صندوق های رای رفتند. اسوسییتد پرس گزارش داده است که تلاش ها برای از بین بردن اعتماد عمومی و انتخابات روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت، زیرا دونالد ترامپ و دیگر جمهوری خواهان برجسته ادعا کردند که مشکلات معمولی انتخاباتی نشانه های تلاش دموکرات ها برای تقلب در انتخابات است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده است که جمهوری خواهان تهدید جدی برای دموکراسی به شمار می روند، زیرا به گفته وی بیش از نیمی از نامزدهای این حزب ادعاهای رد شده ترامپ را مبنی بر تقلب در انتخابات 2020 تکرار می کنند. قرار است مراکز رای‌دهی ساعت 7 شام به وقت محل مسدود شود، اما آژانس‌های خبری از صف‌های طویل رای‌دهندگان در مراکز رای ایالت‌های مختلف آمریکا خبر دادند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بار دیگر از وخامت وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که برای رسیدگی به بحران کنونی در این کشور به حمایت قوی‌تر جامعه بین‌المللی نیاز است. ایلوا فیلون رئیس دفتر صلیب سرخ در افغانستان در یک پیام توییتر نگاشته است که با فرارسیدن زمستان وضعیت بشری در افغانستان بدتر خواهد شد. این کمیته باری دیگر تاکید کرده است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان 700 هزار نفر در این کشور شغلشان را از دست دادند. طالبان تا دهیه این خبر در مورد گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ابراز نظر نکردند. دیدبان حقوق بشر میگوید که مقامات مصری محدودیت وضع شده بر وبسایت این نهاد را رفع کرده است. این گام مثبت در حال برداشته می شود که مصر میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص تغییر اقلیم است. آدم کوگل، معاون منطقه‌ای دیدبان حقوق بشر از حکومت مصر خواست تا سانسور بر تمام رسانه‌ها و گروه‌های جامعه مدنی را پایان بخشد. حکومت مصر 5 سال قبل پس از آن بر وبسایت این نهاد ممنوعیت وضع کرد که دیدبان حقوق بشر گزارشی را در مورد ادعاهای سوء استفاده علیه مخالفان حکومت مصر نشر کرد. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. روسلان استفانچوک رئیس پارلمان اوکراین برای مقابله با تیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران از ایالات متحده درخواست کمک کرده است. شبکه خبری ABC روز سه‌شنبه گزارش داد که نامه‌ای را به دست آورده که از طرف این مقام ارشد اوکراینی به اعضای ارشد کنگره آمریکا ارسال شده است. آقای استفانچوک در این نامه از ایالات متحده خواسته تا سیستم‌های دفاع هوایی را به اوکراین بدهد تا این کشور با تیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی ساخت ایران که به روسیه داده است بهتر مقابله کند. روسیه در هفته‌های اخیر طی یک سری حملات مرگبار با استفاده از درون‌های ایرانی که پس از برخورد به هدف منفجر می‌شود به نیروگاه‌های اوکراین حمله کرد، غیرنظامیان را کشت و موجب قطع سراسری برق و تاریکی میلیون‌ها منزل شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در یک خطابه ویدیویی در کنفرانس تغییر اقلیم روسیه را متهم کرد که با حمله بر اوکراین تلاش‌های جامعه بین‌المللی را در مقابله با گرمایش زمین مختل می‌کند. آقای زلنسکی با اشاره به خسارات وارده ناشی از حمله روسیه به محیط زیست اوکراین ادعا کرد که این حمله منجر به نابودی 5 میلیون جریب جنگل شده و جنگ را عامل افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت‌های فسیلی در سراسر جهان خواند. رئیس جمهور اوکراین از سایر حکومت‌ها خواست تا در توقف کشورهایی کمک کنند که با گفته آقای زلنسکی با جنگ‌های غیرقانونی و بیهوده‌ایشان توانایی جهان را در کار متحدانه برای یک هدف مشترک از بین می‌برند. ولادیمیر زلنسکی تاکید ورزید که هیچ پالیسی مؤثر اقلیم بدون موجودیت صلح در کره زمین موجود بودن نمی‌تواند. یک گروه مدافع حقوق بشر پس از دو هفته سکوت از جانب حکومت جدید تندرو ایتالیا از فرانسه خواست تا اجازه دهد حدود 234 مهاجر نجات داده شده را به آن کشور پیاده کند. این گروه امدادرسان بشری گفته است که وضعیت در کشتی نجات آنان به حد وخیم رسیده است. این گروه که اوشین ویکینگ نام دارد 18 روز قبل نخستین ماموریت نجات را انجام داد، اما مامورین ایتالیایی با کرات از درخواست این گروه برای لنگر انداختن کشتی در سواحل ایتالیا سرباز زدند. مقامات ایتالیایی در اواخر هفته دو کشتی را به بندر در جزیره سیسیل هدایت کردند تا آن عده مهاجران را که آسیب پذیر قلمداد می شوند شناسایی کنند. گروه های کمک رسان می گویند که این چنین بررسی غیر قانونی می باشد. و در سلسله رقابت های جام جهانی 20 اوور کرکت امروز چهارشنبه تیم های نیوزیلند و پاکستان در دور نیمه نهایی به مسافه هم می روند. دومین رقابت نیمه نهایی روز پنجشنبه میان تیم های انگلستان و هند برگزار خواهد شد. رقابت نهایی این جام قرار است روز یکشنبه 13 نوامبر راه اندازی شود. با این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید و گزارش های صبح امروز. مهاجران بسیاری از کشورها که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند و اکنون شهروند این کشور شدند، حضور فعال در سیاست داخلی و به خصوص در انتخابات دارند. اما حضور امریکاییان افغان تبار در این روند چندان فعال نیست. جزئیات بیشتر را از فهیم صدیقی می شنوید.
انتخابات و دیگر روندهای سیاسی در ایالات متحده آمریکا بهترین فرصت برای مهاجران است که پس از دریافت شهروندی این کشور می خواهند وارد دنیای پرخم و پیچ سیاست در ایالات متحده آمریکا شوند و با شرکت در انتخابات به سطوح مختلف بخت سیاسیشان را بیازمایند. نمایندگان جوامع گوناگون تلاش می کنند تا حضور سیاسیشان را تا بالاترین سطح مقامهای سیاسی تثبیت کنند. در این میان اما حضور امریکایی های افغان تبار به شدت کمرنگ است. جواد رحیمی عضو حزب دموکرات می گوید که حضور سیاسی افغان های مهاجر با مهاجران دیگر کشورها در سیاست داخلی امریکا قابل مقایسه نیست.
به خاطر اینکه مهاجرین سایر کشورهای جهان وقتی به امریکا آمدند برای خود جوامع بسیار فعال، منسجم، متحد و متحرک ایجاد کردند و این تحرک و انسجام و اتحاد میان آنها باعث شده که آنها هم بتونند در کنگرس نماینده خود را داشته باشند، هم در پارلمان‌های ایالتی و هم در شوراهای شهرداری و در تمام سطوح بلند و پایین دولت و سیاست هم سهم خود را داشته باشند و هم نماینده‌های خود را داشته باشند.
موضوع افغانستان در کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای امسال کمرنگ بوده است. فعالین سیاسی باور دارند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث در مورد این کشور را بحث‌های سیاسی و انتخاباتی ایالات متحده آمریکا محدود کرده است.
ایالات متحده آمریکا اولویت های دیگه سیاست خارجی نیز داره، مثل موضوع اوکراین، موضوع چین و کره شمالی. اما افغانستان مثل قبل که نقطه عطف توجه تمام جهان بوده فعلا به اون شکل نیست، اما یکی از بحث های بسیار مهم در سطح سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
با این همه آمریکایی‌های افغان تبار امیدوارند که بعد از انتخابات میان دوره‌ای مشکلات افغانستان یک بار دیگر مورد توجه واشنگتن واقع شود.
افغانستان موضوع مورد بحث در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نیست، اما بعد از انتخابات تغییرات کلی در سیاست آمریکا ممکن ایجاد شود، بنابرین که کی برنده میشه و روی موضوع افغانستان هم ممکن تاثیر بذار باشه.
صفیه وزیر نخستین آمریکایی افغان تبار است که در سال 2018 به مجلس نمایندگان ایالات نیو همشایر انتخاب شد. هرچند شماری از آمریکایی‌های افغان تبار در گذشته برای راه یافتن به کنگره ایالات متحده تلاش کردند، اما تا اکنون هیچ افغان تبار در مجلس نمایندگان یا مجلس سنای ایالات متحده انتخاب نشده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
انتخابات میان دوره کانگریس آمریکا در حال روز سه‌شنبه 8 ماه نوامبر برگزار شد که ده ها هزار افغان تازه وارد که در پروسه تخلیه به آمریکا آمده اند منتظر مشخص شدن وضعیت مهاجرتیشان در این کشور هستند. تعدادی از این افغان ها دارای وضعیت مهاجرتی خاص هستند، اما اکثریت دیگر این افغان ها که در پروسه تخلیه به این کشور آمده اند با اسناد مهاجرتی موقت در این کشور به سر می برند و منتظر تصویب مصوبه قانونی هستند که شرایط را برای شهروندی این افغان ها فراهم می کند. در رابطه به اینکه پیروزی حزب جمهوری خواه یا دموکرات در این انتخابات میان دوره‌ای چه تأثیر بر وضعیت مهاجران تازه وارد خواهد داشت، فوزیه احسان مصاحبه با حبیب الله هوتک باشنده ایالت فلوریدا انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
شما می فهمید که این انتخابات بر ده ها هزار افغانی که به امریکا آمده خیلی مهم است، به خاطر وضعیت مهاجرتیشان و اسنادای از اینا که شاید بتانند گرین کارت بگیرن. دی بار نظرتان چیست؟
دقیقاً انتخابات یک انتخابات سرنوشت سازی خواهد بود و به خصوص در مورد افغانا. وضعیت افغانا به تمام جهانیان معلوم است و به خصوص به خاطر حکومت امریکا که خودشان دخیل در وضعیت بودن و حتی مسبب همین وضعیت بودن که به افغان آمد. افغانه که در حدود تقریبا 70 هزار الی 100 هزار افغانه که پراگنده شدن و به امریکا آمدن، اونا وضع معلوم است که در هر جایی که بودن، اگر از قطر شروع شود تا این کمپایی که اینا بودن، فیلتر شدن. اسنادشان و وضعیتشان همه ایشان معلوم است، از واکسینا و بک‌گراند و چک کردن و همه مسئلهشان واضح روشن است. یعنی قانونی که وضعیت و استرسی از اینا را مسواده نویره که جور کردن، اگر اونا پاس شود که تا وضعیت از یا و استرسی از یا ثابت شود و مستقیما گرین کارت بگیرد تا از این فلاکات و بدبختی و پراگندگی یا خلاص شود. چون اکس کشنال هم سرگردان هستن، حتی توانمندی از این ندارن که یک وکیل یا گپ بزنن یا فیس شب بردازن و به خاطر وضعیت حقوقیشان یا سرنوشت خود همشون صحبت بکنم. اگر مستقیم اونا امو مستوده یا عقده که بخاطر تعیین سرنوشت افغان هاست اونا پاس شود، طبعا تمام افغان ها به این نیازمند هستن. ما هم در صدد می هستیم، در کوشش می هستیم، به افغان هایی که مدخیل هستم همه ایشان آرزوی زمی هست که اگر این قانون پاس شود و بس هم مستوده که تهیه شده این تصویب شده و سرنوشت افغان ها تعیین شده و رونا مستقیم منگری کار داده شده، از این مشکل و از این انتظار و از این دویدن و از این کاغذ پرانی ها بیغم شده، چون اکثرشان توانمندی از این رو ندارن که دفتر به دفتر بگرده انتظار بکشن. حتی توانمندی اکثرشان از مشکل لسان دارن و مشکل اقتصادی دارن. ضرورت به این نباشه که اونا را زیاد آزار بتن و تال بتن، مستقیما برای اونا گرین کارت داده شود و با کمک از یا آورده شده خودشان آوردن و ایجاد کمپای لایشان کردن، باید فعلا به سرنوشتشان رسیدگی صورت بگیره.
تشکر. و شما خودتون هم دادخواهی میکنین به خاطر همی تعیین سرنوشت افغان های تازه وارد به امریکا؟
دقیقا ما این کار میکنم و ما اوان دیگه را که میشناسم و با گروپ های دیگه که سر کار هستیم و حتی دوستای دیگر از دیگه اشعار را که من دیدم که شان در گروپ ما هم کار بودیم همیشان به می صدد هستن که ما دادخواهی بکنیم و آواز خود بلند کنیم و حتی به نماینده های خود آواز خود برسانیم که وقتی که مساوده به سر میز نهاده میشه اونا رای مثبت بتن و این مساوده به یک قانون تبدیل شده و قانون و وضعیت و سرنوشت افغانان روشن بسازه تا در یک سکون و اطمینان در کشور زندگی کرده بتونه و از این دودلگی و از این پراگندگی بیرون برایند.
شما از افغانا یاد کردین، شما به افغانا رو تشویق میکنین که برن رای بدن به خاطر سرنوشت افغان ها مشخصا، یعنی شما کردین این کاره؟
ما دوستای را که سیتیزن هستن و فعلا حق به کار بودن رای خود دارن هم رزنا صحبت های داشتیم، مسلمان اونا این کار میکنن و به می انتظار می روز بودن و متبقی افغان های که ما کسان سر کار بودن که اونا افغان جدید هستن و طبعا که اونا محروم هستن از رای دادن، بلکه تا سرنوش خودشان مجهول است و ما بخاطر تعیین سرنوش از اونا این کار میکنیم.
شما از مشکلات افغان ها گفتین، عمدترین مشکلات افغان های تازه وارد چی است؟
مشکلات زیاد داره، عمدترینش نمی تعیین سرنوشتان است که اونا هنوز هم در یک سکون و در اطمینان به سر نمی برند، حتی چنان گوش زد می شوند که با دستک می دو سال شما شاید دوباره دیگه دیپور شوند و مشکلات خود رو زید دیگه که دارن خونا شاید به انتخابات ربطی نداشته باشه که حتی اکثرشان لسان نفهمند، اکثرشان جواز رزندگی ندارن، حتی بانک های اکانتی رو تابلو بند نکردن، حتی مشکلات لسانی دارن و حتی فامیلایشان که نیمایشان نیمایشان در اونجا ماندن، از اونا دور ماندن، بیجا شدن و حتی متبقی کسی هستن که یک تعداد زیر سن هستن، اونا مدن والدنشان در اونجا ماندن. مشکلاتی هست که از حجم یک تفسیر کوچک بسیار دور هست، یعنی که در یک دو دقیقه مخلاصه کنم، اما عمده ترین شکل اشاره کرده نمی هست که سرنوشان تعیین شود که اونا بتانن به یک اطمینان و به یک سکون در اینجا بفهمن که ما زندگی کرده میتونه و باز به مشکلات خود کوچک خود خودشان هم رسیدگی خود کردن با کمک دیگر دوستا و نهادها.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده خرسند است که از بیانیه مشترک اجماع ائتلاف آزادی آنلاین در مورد قطع اینترنت در ایران حمایت می کند. اعضای ائتلاف آزادی آنلاین یا FOC کشورهایی اند که متعهد به حمایت و ترویج آزادی های اینترنتی در داخل و خارج از آن کشور هستند. از زمان کنفرانس تأسیس برای ایجاد FOC در سال 2011 تعداد اعضای این سازمان از 15 عضو به 34 عضو افزایش یافته است. اعضای FOC در بیانیه اقدامات ایران برای محدود کردن دسترسی به اینترنت در پی اعتراضات سرتاسری علیه قتل غم‌انگیز مهسا امینی را به شدت محکوم میکنند. حکومت ایران با ادامه الگوی دیرینه سانسور خود با قطع اپلیکیشن های تلفن همراه بار دیگر اینترنت را برای بیشتر از 80 میلیون شهروند خود در سر تا سر کشور تا حد زیادی مسدود کرده، پلتفرم های رسانه های اجتماعی محبوب و خدمات اینترنت را مختل کرده و فرستادن و گرفتن مسیج های متنی و سایر خدمات را قطع کرده است. میلیون ها ایرانی برای ارتباط با یکدیگر و دنیای خارج به این ابزار و ابزارهای دیگر تکیه می کنند. حکومت ایران با مسدود کردن، تصفیه نمودن یا خاموش کردن این خدمات حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی انجمنها و بیان را سرکوب می کند. این اقدامات فضای مدنی را از بین می برد، عدم اطمینان اقتصادی را تقویت می کند و دسترسی به مراقبت های صحی، خدمات اضطراری و مالی را مختل می سازد. فقدان اینترنت نیز مانع پرداخت حقوق، آب و برق و آموزش می شود. روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگران در توانایی گزارش‌دهی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر یا سوء استفاده هایی که در طول قطع اینترنت رخ می دهد محدودیت دارند. FOC اکیداً از حکومت ایران می خواهد که فوراً محدودیت هایی را که به منظور ایجاد اختلال یا ممانعت از دسترسی و انتشار اطلاعات آنلاین و برقراری روابط ایمن و مسئولیت شهروندانشان در نظر گرفته شده است فسخ کند. ما همچنین از مقامات ایرانی می خواهیم که از اعمال قطع قسمی یا کامل اینترنت و مسدود کردن یا فلتر کردن خدمات آن خودداری کنند و به تعهدات بین المللی حقوق بشر ایران احترام بگذارند. در تلاش برای ترویج آزادی اینترنت در ایران، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزائن ایالات متحده مجوز عمومی D2 را صادر کرده است. مجوز گسترده که به شرکت های تکنولوژی اجازه می دهد تا خدمات دیجیتالی بیشتری را به مردم ایران میسر ساخته، برای آنها خدمات کمپیوتری را فراهم نماید تا آنها ابزارهای بهتری برای افزایش امنیت و حریم خصوصی آنلاین خود داشته باشند. ایالات متحده در فراخوان خود برای استفاده از حقوق مردم ایران در مورد آزادی عقیده و بیان، چه آنلاین و چه آفلاین، با سایر اعضا در ائتلاف آزادی آنلاین در همبستگی با مردم ایران یک جا ایستاده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نتایج انتخابات میان دوره‌ای کانگرس ایالات متحده تا چه حد در عرصه مش خارجی حکومت آقای بایدن در طول 2 سال باقی مانده ریاست جمهوری وای تاثیرگذار خواهد بود؟ و آیا موضوع افغانستان در صورتی که جمهوری خواهان اکثریت را در یکی از 2 مجلس کانگرس به دست آورند بار دیگر مطرح خواهد شد یا خیر؟ در رابطه با این موضوع لینا روزبی مصاحبه با آقای عمر صمد دیپلمات سابق و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
مگر جمهوری خواهان اکثریت را در هر 2 مجلس یا یکی از 2 مجلس کانگرس به دست بیارند، آیا مرش حکومت آقای بایدن در قبال افغانستان تغییر می کند یا خیر؟
در صورتی که جمهوری خواها قسم که فرمودین در یکی از مجالس اکثریت به دست بیارند، خود سنا، خود مجلس نمایندگان که گمان میره که در حد 2 امکان داره به دست بیارن و حاکمیت کانگرس به دست بگیرن، من فکر میکنم که موضوع افغانستان حتما مطرح خواهد شد در لابلای موضوعات دیگه سیاست خارجی امریکا. ولی ایره شما میدانین که کانگرس امریکا هر 2 شعباتش در ارتباط با موضوعات اجرایوی سیاست خارجی و سیاست امنیتی امریکا محدودیت های خود را داره، نمیتوانه که از یک حد بیشتر فشار وارد کنه برای قوه اجراییه که به دست دموکرات ها برای 2 سال آینده خواهد بود. ولی این هم به این معناست که موضوع اوکراین یقینا که باز هم هنوز در رأس قضایای امور بین المللی و امنیتی قرار خواهد داشت. موضوع افغانستان فکر نکنم که به سطح بالایی مطرح شد، ولی یقینا که گاهگاهی از او استفاده خواهد شد، مخصوصا قبل از دایر شدن انتخابات ریاست جمهوری 2024.
بله، خب فکر میکنه اگر دموکرات ها در اکثریت باقی بمانند، آیا اونا بیشتر از مشی خارجی روی انتخابات ریاست جمهوری در راه متمرکز خواهند بود و یا به گفته شما روی مزله اوکراین، یا که باز هم ما ممکن شاید برخی تغییرات در مشی خارجی ایالات متحده و سمت افغانستان باشیم؟
خب یکی همچون موضوعات مربوط میشه به جریانات در جهان. امریکا یکانه کشوری نیست که مجری جریانات جهانی باشه. در اینجا ما میدانیم که در یک جهان چند قطبی قرار گرفتیم تقریبا، و در اینجا چین نقش خود داره، کشورهای مانند هند و روسیه و اروپا مانند دار نقش خود دارن. امروز یک حرکت ضد جنگ اوکراین در اروپا برای افتاده، حتی حکومت فعلی آقای بایدن شروع کرده که موضوع جنگ اگر شود به موضوع مصالحه و یا گفت و شنود تبدیل بکنه بعد از دیدارهایی که بین باز مقامات امریکایی و روسی صورت گرفته. لحاظا موضوع افغانستان برای آقای بایدن همیشه یک موضوع حاد و فرعی بوده، نه حاد نبوده و فرعی بوده. لحاظا من فکر میکنم که قضیه افغانستان الا ای که کدام تحول بسیار مهم رخ بده در متن گپ ها قرار نخواهد داشت. موضوع اوکراین، موضوع مبارزه و یا موضوعاتی که مربوط به چین میشه و تایوان میشه و رقابت‌های جهانی به سطح بالا، اینا یقیناً که عطف توجه خواهد بود. در عین زمانی که موضوع اقلیم در جهان و بحران اقلیمی در جهان من فکر میکنم که به مرور زمان اولویت پیدا خواهد کرد.
خب طوری که شما گفتین موضوعاتی که در اولویت اجندای هر دو حزب وجود دارد تا حد شامل افغانستان نمیشه. بدون در نظر داشتی که کدام حزب اکثریت را در کنگره میگیره، آیا ما باید انتظار یک مشی مشابه کنونی را در قبال افغانستان داشته باشیم؟ یعنی تغییر عمده بدون در نظر داشتی که کدام حزب اکثریت میشه را نباید داشت در قبال مشی امریکا؟
در ارتباط با پالیسی و تصامیمی که گرفته میشه از طرف حکومت و قوه اجراییه، من فکر میکنم که انتظار کدام تحول بزرگ نخواهیم داشت و نباید داشت. در ارتباط با موضوعات امکان داره تبلیغاتی و استفاده از قضیه افغانستان در انتخابات 2024 ریاست جمهوری، امکان داره که جمهوری خواها این موضوع رو دامن بزنن بیشتر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آمریکایی ها به روز سه شنبه در ایالت های مختلف به پای صندوق های رای رفتند تا برای گزینش 435 عضو مجلس نمایندگان و 35 سناتور رای بدهند. این انتخابات سرنوشت دو سال آینده حکومت به رهبری جو بایدن را مشخص می سازد. پیروزی جمهوری خواهان در یکی از مجالس کانگرس و یا هم اردوی آن تطبیق و عملی سازی برنامه های دو سال آینده رئیس جمهور بایدن را دشوار خواهد ساخت. در این رابطه توجه شما را به مطلبی از همکار قدیر مشرف جلب می داریم.
امریکایی ها انتخابات را حق مدنیشان می پندارند و در شهرهای مختلف ایالات متحده از ویرجینیا گرفته تا جورجیا و کالیفرنیا، رای دهندگان واجد شرایط چون میگن دورن در شهر وودبریج ایالت ویرجینیا روز سه شنبه با کاندیداهای مورد نظرشان رای دادند.
رای دهی یک حق مدنی ماست و از همین طریق صدای ما شنیده می شود. انتظار دارم کنگرس با آنچه انجام می دهد ادامه دهد.
مایکل دیکسن یک تن دیگر از باشندگان شهر وودبریج ویرجینیا می گوید که می خواهد کنگرس توجه بهتری روی مسائل مربوط ایالات متحده داشته باشد، اما به گفته وی کنگرس کنونی و حکومت فیلی روی این موضوعات به درستی تمرکز نمی کند. آقای دیکسن که حامی حزب جمهوری خواهان است تاکید ورزید که انتظار دارند نمایندگان منتخبشان در مورد قضایای فرامرزی امریکا عمیق‌تر بیندیشند.
می خواهم ببینم که ما نسبت به سیاست خارجی که رئیس جمهور در حال حاضر آن را پیش می برد احترام بیشتر نسبت به موقف ایالات متحده در خارج به دست آوریم، نه لزوماً به نفع کارهایی که او در جاهای مانند افغانستان و در همه جا انجام داده است. معلوم دار که می خواهم بهترین ها در افغانستان اتفاق بیفتد، اما اکنون ما از آنجا بیرون شده ایم و فکر می کنم این چیز است که اکنون می توانیم در آنجا انجام دهیم.
مایکل دیکسن از کنگرس خواست تا به شیوه های کمتر ملموس از آنچه اکنون انجام می دهند از جنگ اوکراین حمایت کند.
من مایلم دیدگاه بهتر و مثبت‌تر در مورد سیاست خارجی را شاهد باشم. فکر می کنم این مسئله اروپا و آسیا است که به آن بیشتر رسیدگی کند تا ایالات متحده.
یکی از رای دهندگان روز سه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود که در ایالت فلوریدا به پای صندوق‌های رای رفت.
کشور ما مسیر بسیار بد را طی کرده است، راهش را گم کرده است، اعتمادش را از دست داده است، بسیار بد شده است. فکر می کنم یک شب بسیار عالی خواهیم داشت، برای کشورمان بسیار عالی خواهد بود.
انتخابات میان دوره کنگرس در ایالات متحده به نحوه همه پرسی از سطح رضایت یا عدم پذیرش مردم امریکا از کارکردهای حزب حاکم در دو سال حاکمیت آن حزب می باشد. اگر دموکرات ها بتوانند اکثریت خود را در مجلس نمایندگان و سنا حفظ کنند، دو سال آینده ریاست جمهوری آقای بایدن سهل تر خواهد بود. اما پیروزی جمهوری خواهان در هر یکی از مجالس کنگرس یا هر دوی آن میتواند دو سال پرمشغله ای را سر راه برنامه های جو بایدن به همراه داشته باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.